رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرسی اتا تقدیم میکنم. در آزمون موسیقی یوروویدن که شب 22 به 23 می در روتردام هلند به پایان رسید، گروه راکسرایان منسکین از ایتالیا غالب آمد. نماینده فرانسه در مقام دوم و شویسر در جایگاه سوم هستند. منیجر سنگین، آوازخوان زاده تاجکستان و مقیم مسکو که در این آزمون از روسیه شرکت داشت، در دهگانه بهترین شرکتداران سابقت وارد شد. او با ترانه رشن وومن در مقام نهم جای گرفت. منیجر سنگین پیشتر در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که هدفش جای گرفتن در آزمون نیست، بلکه رساندن پیام است. او چنین گفته بود:
موقع من معین است، هیچ چیز آن رو عوض کردن نمیتواند. هیچ جای در آزمون های موسیقی و یوروویدنی جایزه و یا چیز دیگر موقع من رو دیگر نمیکند. پیش از یوروویدنی هم نظر من این بود و همین گونه میموند. باید حقیقت رو بگویم، با تماشابین حق گو باشم، با ایجادکاری مشغول باشم که به دیگران الهام ببخشد تا تغییر یابند و خوشبخت شوند. برای من مهم این است که صدای من شنیده شود. این چیز خیلی مهم است.
منیجر همراهی و که حالا تخلص سنگین را گرفته است، سال 1991 در خانواده مادر آموزگار فن فیزیکی دانشگاه طبی به نام سینای شهر دوشنبه و پدر طبیب به دنیا آمده است. جنگ داخلی این آیله را وادار کرد که به مسکو بکوچند. رهبران شرکت های مادرنا و بیانتک و 7 نفر دیگر که به استحصال واکسن های ضد کرونا ویروس مشغولند، از حساب افزایش فایده میلیاردر شدند. در این باره سازمان بین المللی آکسفام خبر داد. معلومات روز 21 می نشر شد. بنا به حساب های سازمان، دارایی مدیر شرکت آمریکایی مادرنا استفان بانسل تا 4.3 میلیارد دلار و ثروت مدیر کلی بیانتک آلمان اوگور شاهین تا 4 میلیارد دلار افزایش یافته است. بر روی خط میلیاردرهای نو 4 نفر دیگر مربوط به شرکت مادرنا وارد شدند. 3 میلیاردر دیگر هم مؤسس یک شرکت چینی می باشند. ثروت آنها از 1 تا 1.3 میلیارد دلار حساب شده است. سازمان آکسفام میگوید که ثروت یک جایی این 9 میلیاردر نو برای امگذرانی 780 میلیون نفر در کشورهایی که سازمان ملل متحد درآمد اهالیش را کمتر ارزیابی میکند کافی است. ویتولد اشوراگ، یکی از فعالان سیاسی بلاروس که برای اشتراک در تظاهرات ضد حکومتی به 5 سال زندان محکوم شده بود، در محبس در شهر شکلوف درگذشته است. در این باره بخش بلاروسی رادیوی آزادی روز 22 می خبر داد. اشوراگ 50 ساله همچون محبوس سیاسی اعتراف شده بود. نشریه نشن نیو سبب مرگ ویتولد اشوراگ را از کار ماندنی دل نگاشت. این اولی مرگ زندانی سیاسی پس از انتخابات جنجال برانگیز ماه اوگوست سال گذشته در بلاروس است. ویتولد اشوراگ فعال حزب فرانت خلقی بلاروس با نام احیا بود. او در دهه بریزوفکا در نزدیکی شهر لیدا میزیست و روز 9 اوگوست سال 2020 هنگام تظاهرات دستگیر شد. اشوراگ دوره حبس ماموری را ادا کرد، اما ماه سپتامبر سال گذشته دوباره بازداشت شد و دیگر هیچگاه رها نشد. بزید او با اتهام ویران کردن ترتیبات جمعیتی و زوراوری نسبت به مامور پلیس پرونده جنایی کشادند. پرونده پس درهای بسته بررسی شد. تابستان و تیر ماه سال گذشته صدها هزار کس در تظاهرات عموی بزید حکومت الکساندر لوکاشنکو رهبر خودکامه بلاروس شرکت کرده، هزارها نفر بازداشت و لاتکوب و شکنجه شدند. تظاهرات بعد از پیروز انتخابات اعلان شدن لوکاشنکو آغاز یافت. نمایندگان مخالفین میگویند که نتیجه های آوازدهی تقلب شده است. رئیس پارلمان ایران روز 23 می گفت که توافق 3 ماهه بین آژانس بین المللی انرژی اتمی و تهران در مورد نظارت انشاءات هسته‌ای این کشور به آخر رسید. خبرگزاری فارس از قبل محمد باقر قالیباف نوشت که از 22 می و با انجام سازشنامه 3 ماهه آژانس به معلومات جمع آورده کامیره های داخل انشاءات هسته‌ای دسترسی نخواهد داشت. این شرح در زمان است که قرار است دور نوی مذاکرات هسته‌ای این هفته در وین برگزار شود. اعضای سازش هسته‌ای در تلاش هستند که توافق تا زمان انتخابات پرزیدنتی ایران به دست بیاید. دور نوی مذاکرات با حضور نمایندگان ایران و روسیه، چین و فرانسه، بریتانیا و آلمان به عنوان اعضای حاضره سازش هسته‌ای برگزار می شود. در مذاکرات نمایندگان آمریکا نیز حضور دارند، ولی به طور مستقیم با هیئت ایرانی مذاکره نمی کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا سال 2018 کشورش را از این سازش بیرون کرده بود. تهران علاقه غنی‌سازی و ذخیره اورانیوم را در سطحی که سازشنامه هسته‌ای سال 2015 اجازه داده است، بیشتر کرده است. و چون کاروانی نخستین یاری های بشری به نوار غزه رسید، باور می رود که آتش بسی بین نیروهای فلسطینی و اسرائیل رعایت می شود. آتش بس روزی 21 می به دست آمد. آتش بس به جنگ 11 روزه میان اسرائیل و نیروهای فلسطینی که سخت‌ترین درگیری میان طرف ها در سالهای اخیر پنداشته می شود، پایان بخشید. در این حادثه حدود 250 نفر کشته شدند که اکثرشان فلسطینی هستند. اسرائیل کشته شدن 12 شهروندش را تصدیق کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سه سال حبس سکونتی برای مرگ یک انسان بی‌عدالتی است. با این دعوا پیوندان یک افسر کشته شده پلیس از حکم دادگاه شکایت و بزینه بالای مراجعت کردند. آنها میگویند تصادف بودن حادثه اثبات نشد. جانب دیگری بحث حکم را عادلانه میشمارد و اصرار دارد که کشتار قصدن نشده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. خالق نظر جمعیف عمک مهرانشا میگوید 4 ماه باز در پی مجازات عاملان قتل برادرزاده اش است و حکم دادگاه را نپذیرفت و آن را بی‌دلیل نامید. به گفته خالق نظر جمعیف، ناراضگی اساسی آنها در آن است که در دادگاه دلیل و شاهد پیشنهاد نشد که تصادفی بودن حادثه را ثابت کند. جمعیف افزود
در رفت سود هیچ شاهدی پیدا نشد، هیچ دلیلی را پیشنهاد نکردند که واقعا تصادف بودن حالت را تصدیق کند. مثلا سخن درباره یک تیر نه، دو تیر می رود. امکان پراندن تصادفا دو تیر، این به نظر ما خیلی شبه آور است. دویم این که شاهدانی را به سود پیشنهاد کردند که هیچ یکی از آنها حالت را ندیدند، فقط صدای تیر را شنیده آمدند.
جانب دیگر بحث به این گفته ها راضی نیست. سنگک صبوروف، وکیل دفاع عیبدار شونده نسیم امیرزاده، در صحبت به رادیو آزادی گفت حکم عادلانه است، چون شخص زیر حمایه او هم خدمتش مهرانشاه جمعیف را قصدن نکشته است. وکیل دفاع گفت زیر حمایه‌اش در دادگاه بارها به این نکته تاکید کرده است.
من میگم قصدن که نکردم، برای توی عیبدار شدن هم نبودم. قصدن نکردم، من در زمین زمین ببخشد در شبه و زمین کمهای داخلی بکنم. هر بین مرسه ها دوتا نوبچی ها.
مهرانشاه جمعیوی 25 ساله روز 7 فوریه هنگام سپردن سلاح در جای کارش بینای شعبه کارهای داخلی ناحیه 5 کشته شد. دادگاه روز 11 می همکاری او نسیم امیرزاده را در این واقعه گناهکار اعلان و به 3 سال حبس سکونتی محکوم کرد. اینچنین حکم کرد که امیرزاده به پیوندان افسر کشته شده 100 هزار سومان پردازد. وکیل دفاع نسیم امیرزاده از مبلغ 100 هزار سومانی تاوان ناراضی است. از طرف دیگر پیوندان افسر کشته شده از دادگاه ولایت ختلان طلب دارند که قرار دادگاه 5 را بیکار کند. قضیه مرگ پلیس حالا در دادگاه ولایت ختلان است و معلوم نیست که این زینه دادگاه به شکایت های دو طرف چی پاسخ می دهد. هر دو طرف به حق بودن خود پای فشاری دارند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داره.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
مسئولان کمیته دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی تاجیکستان گفتند که نمایندگان آنها در ناحیه رودکی با تحقیق رفتارهای بحث برانگیز سرخطیب ناحیه آغاز کردند. ساکنان دهه دری آباد ناحیه رودکی گفتند که جمال الدین نعمت‌زاده، پسر مفتی سابق امان الله نعمت‌زاده، در صحن مسجد آنها را دشنام داد. من عبدالله شرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. تلاش ها برای تماس با جمال الدین نعمت‌زاده تا این دم به نتیجه بود. پیوندانش گفتند او را نمازگزاران عصبی کردند. نام جمال الدین نعمت‌زاده سال 2014 پس از بحث او با روحانی شناخته ایشان نوریدین رسانه‌ای شده بود. نعمت‌زاده آن وقت به ایشان نوریدین اجازت نداد که در مسجدی زیر نظر او نماز جنازه خواند. افشین مقیم سخنگوی کمیته دین در صحبت با رادیو آزادی روزی 17 می گفت بخش دینی ناحیه رودکی جمال الدین نعمت‌زاده را برای عملهایش دعوت کرده است، ولی نعمت‌زاده بیمار و در بیمارخانه بستری بوده است. بعد از مرخص شدن از بیمارستان او را محاکمه خواهند کرد، گفت او. به گفته شاهدان ملا جمال الدین، از آن که ساکنان به امامتی پسری او در این مسجد در نماز روز جمعه ناراضگی کردند خشمگین شد. در نواری که کاربران به رادیو آزادی فرستادند و گفته می شود شب 7 می ثبت شده است، یکی از نمازگزاران از دشنام شدن همگان به خشم آمده اعتراض میکند. نفری که از او ملا جمال الدین نام میبرند با او در افتاده از گریبانش میدارد و به تندی میپرسد تو کی هستی که اعتراض میکنی؟ این شخص میگوید یک آدمی عادی از شهر کلاب است و اینجا مهمانی آمده است، ولی از آن که همگان دشنام شدند نگران است. در همین لحظه ملا جمال الدین از گریبان او دوشته کوشش میکند او را به خانه دیگری مسجد درآورد. نمازگزاران مانع میشوند و میگویند حضرت این کار را نکنید، شما خطیب هستید. این زمان ملا جمال الدین یک دشنامی آبدار به زبان می آورد و با بلندگو یک خطاب به مردم می گوید
من مشتا لاکر لگم لیکن من زنیم شوش درو کنم یک حیاتی مجید گرم آزو کنم گمری بارو کن فارقی نالاکی و سلافی رو برسر گرم جرس که همان خانکی می گوید ایت پیگا ایشکو ایت پیگا لانکس می دانشو
سید قدم نعمت‌زاده برادر ملا جمال الدین در صحبت بر رادیو آزادی گفت ظاهرا نمازگزاران با رفتارهای ناجای خود برادرش را خیلی عصبانی کردند. آدم چقدر وزنین هم باشد به عصبش رسند دیگر خود را نظارت کردن نمیتواند، گفت او. ملا جمال الدین سرخطیب مسجد ناحیه رودکی تا چند پیش در مسجد محله به نام حضرت مولانا امام بود. بعد از آن که این قسمت ناحیه رودکی به شهر دوشنبه همراه شد او در مقامش سرخطیب ناحیه ماند، اما به دیگر مسجد گذشت. سه ساکن دهه در آباد رودکی در صحبت بر رادیو آزادی گفتند که روز 7 می یکی از پسران ملا جمال الدین با نام اعظم قبل از نماز جمعه به مسجد آمده خود به جای خطیب مسجد می نشیند. خطیب چیزی نگفته منبر را خالی می کند، اما نمازگزاران اعتراض می کنند. شب آن روز بعد از نماز تراویح ملا جمال الدین با پسرش به مسجد آمده به گفته ساکنان مردم را دشنام می دهد. بعدن ماجرایی که در نوار ثبت شده است رو می زند. نظر پدر و پسر به این ماجرا معلوم نیست و در صورت دسترس شدن نظر آنها نیز نشر خواهد شد. هم صحبت رادیو آزادی در کمیته دین به شرطی ذکر نشدن نامش گفت که این نوار به دست این مسئولان ناحیه رودکی نیز رسیده است. او گفت حالا مقامات رفتار روحانی را بررسی دارند و احتمال او از وظیفه‌اش برکنار شود. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان و نعمت الله دولتوف رئیس بخش دین ناحیه رودکی به زنگ‌هایی به تکرار رادیو آزادی در این رابطه پاسخ نگفتند. دشنام دادن مردم از سوی امام خطیب در صحن مسجد در تاجیکستان یک حادثه کم سابقه گفته می شود. پیروان دین اسلام در تاجیکستان مسجد را مکانی مقدس می شمارند و روحانیان و یا عبادت کنندگان در داخل آن از گفتن الفاظ قبیح و دشنام معمولا می پرهیزند. اما در گذشته حالتهایی در مسجد دشنام دادن مسئولان حکومت رسانه‌ای شده بود. ماه اکتبر سال 2017 نوار دشنامدهی شاکر خالدارف مسئول بخش تنظیم رسم آیین جماعت چاریکاران ناحیه رودکی رسانه‌ای شده بود. اون نفرانی را که در صحن مسجد به گفته او غیرقانونی عبادت کردنی بودند دشنام داده آنها را از مسجد راند. در نواری که در شبکه‌های اجتماعی پخش شد او فعالیت مسجد را غیرقانونی میدانست. بعدن خالدارف در صحبت به رادیو آزادی گفت ساکنان طلبی او را که میگفت مسجد اجازت نامه ندارد نادیده گرفته او را عصبی کردند. به گفته خالدارف او نه در صحن مسجد بلکه در بیرون الفاظ دغله را از عصبانیت به زبان آورد و برای آن از مردم عذر خواست. طبق معلومات کمیته عاید به کارهای دین فعلا در کشور بیش از 3000 مسجد فعالیت دارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ندیگر خیرمن گندو نه دیگر خرمن ما به هوا تو دی ابرم به زمین تو دی کاه نه دیگر خرمن گندو نه دیگر خرمن ما به هوا تو دی با زمین تو دیکا تیرا ما هم همه دردم، همه زردم، همه رنجم، همه گردم. چی خدر چنگ و باره که در آینه نشستم، چی خدر چنگ و باره که در این سینه نشستم. چی خدر میوه شعره که نپخته است در این شاخی قلم. تیرماهم، 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 تیرماهم. همه دردم، همه زردم، همه رنجم، همه دردم.
دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
وکیلان پارلمانی تاجیکستان از طرح قانون طرفداری کردند که با ادعای آنها دسترسی خبرنگاران را به جزئیات مرافعه ها آسان میکند، ولی روزنامه‌نگاران شک دارند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدیم. در سالهای اخیر اکثر محاکمه ها پس درهای بسته و یا در بازداشتگاه های موقتی میگذرند و مقامات با بهانه گویا سری بودن پرونده تفصیلاتش را نمیگویند. شیر محمد شایان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان روز 14 می در مجلس نمایندگان گفت بر اساس طرح نو منبعد یک نماینده دادگاه بر اونا ها همکاری کرده دسترسی خبرنگاران را به معلومات آسان میگرداند. او افزود نماینده رسمی که باید با رسانه ها همکاری کند رئیس سود خواهد بود یا شخصی دیگری که از طرف رئیس سود تعیین شده است. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان تاکید کرد که یکی از مسئله های مهم برای دریافت معلومات پیشنهاد درخواست رسمی است، اما عین زمان افزود حالت های پیش بینی شده است که چنین درخواست قانع کرده نمی شود.
از جمله پیش بینی شده است که در حالت های زیرین اطلاعات پیشنهاد کرده نمی شود. یکم، درخواست نصحیح بوده، پیشنهاد نمودن اطلاعات دخلدار آید به فعالیت سودها غیر امکان گرداند. دویم، در درخواست طلبات قسم دو ماده 18 قانون مذکور رعایت نشده باشد. سیوم، اطلاعات درخواست شونده به اطلاعات دسترسیش محدود منصوب باشد. چهارم، اطلاعات درخواست شده عملشوی عدالت سودی را خلالدار نماید. پنجم، پیشنهاد اطلاعات درخواست شده تامین امنیت اشتراکچیان مرافع سودی را خلالدار سازد.
طرح قانون درباره دسترسی به اطلاعات آید به فعالیت سودها قانون نو بوده از 6 باب و 26 ماده عبارت است. نوردین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقلی تاجیکستان میگوید متاسفانه در محاکمه این طرح قانون سازمان های ژورنالیستی جلب نشدند.
قبول قانون درباره قانون درباره دسترسی به اطلاعات سودی همه مشکلات را حل و فصل نمی‌کند.
مسئله دسترسی به اطلاعات و اشتراک خبرنگاران در مرافعه های دادگاهی را تا این زمان قانون های دیگر پیش بینی میکنند، ولی گاهی ساکنان شکایت میکنند که نه همه معیار های قانون رعایت میشود. قبول قانون نو در حال است که مسئله محدودیت در گرفتن اطلاع از دادرس ها بارها مورد انتقاد بعضی از خبرنگاران و سازمان های ژورنالیستی شده است. علاوه به این، سامانه های رسمی دادگاه های تاجیکستان سالها باز از نشر اطلاع دقیق و نو خودداری میکنند. اکثر این سامانه ها از خبرهای کهنه عبارتند و درباره پرونده ها و حکم ها معلومات نمی دهند. شیر محمد شایان روز 14 می در صحبت با رادیو آزادی گفت بازنگری کاری سامانه های رسمی برای پیشنهاد اطلاع سری وقتی نیز در نظر است. فعلا در تاجیکستان 450 دادرس کار میکنند. در 10 سال اخیر بیش از 25 دادرس دادگاه های تاجیکستان به زندان محکوم شدند. بعضی از ساکنان تاجیکستان دادرس ها را با اعلان به باوری آنها حکم های ناعادلانه و سوء استفاده از منصب متهم میکنند. کارشناسان معاش کم و مستقل نبودن دادگاه ها را از سبب های اساسی چنین وضعیت میپندارند. کمیسیون بین المللی حقوق شناسان نیز ماه دکمبر سال 2020 در گزارش گفت که دادگاه ها در تاجیکستان مستقل و بی غرضانه حکم صادر نمی کنند و از حکومت خواست نظام دادگاهی را اصلاح کند. مقامات تاجیکستان نظام عدلیه خود را عادلانه می شمارند و تنها بعضی از دادرس ها را به فعالیت غیر کسبی عیب دار می کند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
حکومت چین تصمیم واشنگتن درباره خروج زود هنگام نیروهای از افغانستان را انتقاد کرد. کارشناسان تخمین میزنند که تغییر ترکیب نیروها مسئولیت چین را برای تامین امنیت منطقه افزایش میدهد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در حالی که واشنگتن نیروهایش از افغانستان را بیرون میکشد و رسانه‌های آمریکایی درباره جستجوی قرارگاه‌های نو برای آنها در آسیای مرکزی گزارش میدهند، پکن تلاش دارد از این روند در کنار نماند. مفقه این کشور در مورد وضع افغانستان از جانب مشاور دولتی و وزیر کار خارجی ون ای روز 11 می در شیان هنگام گفتگو با همتایان خود از کشورهای آسیای مرکزی در فرمت C+C5 چین و 5 کشور آسیای مرکزی صدا داد. با گفته دیپلمات چینی، پکن بر این نظر است که خروج نیروهای خارجی از افغانستان باید مسئولانه انجام داده شود تا که عملهای شتابکارانه بر روند مصالحه در افغانستان تأثیر منفی نرساند. ون ای گفت ضرور است که کشورهای همسایه افغانستان از جمله ازبکستان و تاجیکستان مفقع خود را سری وقت هماهنگ سازند، به عنوان یک جبهه متحد عمل کنند و برای رفع مشکلات و پیشرفت روند صلح در افغانستان را کاملا دستگیری کنند. بر اساس اظهارات رهبر نهاد سیاست بیرونی چین، پکن پیشنهاد دارد که موافق آنها روند مصالحه در افغانستان باید از جانب خود افغانها رهبری و نظارت کرده شود. وزیر کارهای خارجه چین چنین اظهار امیدواری کرد که حکومت آینده افغانستان سیاست معتدل اسلامی را پیش میگیرد و به ظهور سازمانهای تروریستی راه نمیدهد و افزود سازمان همکاری های شانگهای و کشورهای منطقه باید نقش خود را در تامین صلح و ثبات در افغانستان اجرا کنند. جالب است که دیدار وزیران کارهای خارجه کشورهای آسیای مرکزی با همتای چینیشان بار اول برگزار شد و به زمان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان موافق آمد. به گفته اندری سرینکا، کارشناس ارشد مرکزی آموزش معاصر افغانستان، آمریکایی‌ها نیت ندارند که منطقه را کاملا ترک کنند، ولی عین زمان می‌خوان که بخشی از مسئولیت امنیت را به دوش چین واگذار کنند. به گفته او قبلا پکن تلاش میکرد که به افغانستان توسط پاکستان که با آن روابط نزدیک دارد و توسط کابل بر اساس روابط دوجانبه، همچنین توسط کشورهای همسایه آسیای مرکزی و روسیه تأثیر بگذارد، اما این شکل روابط دیپلماتی نتیجه لازم را نداد. تلاش های تأثیر گذاری توسط پاکستان ظاهراً ادامه دارند و این را گفتگوی تلفنی اخیر وزیر کارهای خارجه چین ون ای و همتای پاکستانیش محمود قریشی در روز 16 می تایید می کند. در پیامی که وزارت کارهای خارجه چین انتشار کرده است گفته می شود که ون ای با ضرورت توجه بیشتری سازمان همکاری های شانگهای به مشکلات افغانستان اشاره کرد و اینچنین یادآور شد که پاکستان در مناقشه در این کشور تأثیر بزرگ دارد. عبدالغنی محمد عظیموف سیاستشناس تاجیک چنین میشمارد که سازمان همکاری های شانگهای با در نظر داشته مقام ناظر را داشتن افغانستان و ایران در آن میتوانند به یک پلتفرم موثر برای استقرار صلح در افغانستان تبدیل یابد. او میافزاید در همایشی که در دوشنبه برگزار میشود امکان تهیه سیاست جلب کشورها برای مساعدت به صلح افغانستان فراهم میآید. چین این گونه فشنگ قوی مالیوی را از بالای پاکستان دارد و میتواند اسلام آباد را مجبور کند که از دست طالبان دست کشد. اما برخی کارشناسان میگویند که فعالتر شدن همکاری با کشورهای آسیای مرکزی با فعالیت ها در سمت افغانستان برابر نیست. تیمور عمرو چین شناس و مشاور مرکزی کارنگی مسکو میگوید که هیچ تغییرات جدی را در سیاست چین در برابر افغانستان نباید انتظار شد. چین ابزارهای زیادی برای مبارزه با افزایش احتمالی افراطگرایی در افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکا ندارد. به نظر او اولویت برای چین تامین ثبات و امنیت در ولایت شینجیانگ و اویغور و آسیای مرکزی، اینچنین سرکوب کردن کوشش های گروه های افراطی در این کشورها باقی خواهد ماند. چین را رابطه های نزدیک تجارتی و اقتصادی و استراتژی با 5 کشور آسیای مرکزی می پیوندند. کشورهای منطقه در استراتژی کمربند و مسیر چین موقع استراتژی را اشغال میکنند. بخش زیاد قرض خارجی قرغیزستان و تاجیکستان را قرضها از چین تشکیل میدهند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
همیشه غمگینو اگر تو را نبینو ای بهترینو برای عشق تو تا که دویدم بال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو برای تو بیخانو من از تمام جانو تونو برای عشق تو تا که دویدم بال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو نیابم با یاد عشق تو باید دوید دنبال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو
دنبال
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. ورزشکاری تاجیک گلسون بی شریپوا در مسابقه بین المللی در ازبکستان معیار مقرر شده اولمپی را در دویدن به مسافه 200 متر به جا آورد و در مورد تصدیق آن از جانب سازمان جهانی ورزش سبوک صاحب راحت به بازی های اولمپی توکیو می شود. به اطلاع دفتر مطبوعات کمیته ملی اولمپی تاجیکستان، در مسابقه بین المللی آید به ورزش سبوک به خاطره گنادی ارزومانف که روزهای 14 و 15 می در اردوگاه فدراسیه ورزش سبوک ازبکستان برگزار شد، ورزشکاران تاجیک 6 مدال، 4 نشان طلا و 2 نشان برنجی به دست آوردند. گلسون بی شریف و بغیر از آن که در دویدن